سلام، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی از رادیو آزادی پخش می شوند. در آغاز خبرها. وزارت خارجه ایران می گوید در تغییر وضعیت سفارت افغانستان در تهران هیچ نقش نداشته است. با گزارش خبرگزاری مهر ایران، وزارت خارجه این کشور در بیانیه پس از ظهر روز یکشنبه گفت که تحویل و تحول سفارت افغانستان در تهران موضوع داخلی مربوط به افغانستان بوده و وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در آن مداخله نکرده است. پیش از این حامد رهگذر، یک دیپلمات نظام جمهوری مخلوعی افغانستان، گفت که سفارت این کشور در تهران را عصر دیروز قفل کردن و کلید آن را به وزارت خارجه ایران تحویل دادن. رهگذر در گفتگو با رادیو آزادی افزود که موترها و اجناس سفارت به گونه امانت به وزارت خارجه ایران سپرده شده است. در بیانیه وزارت خارجه ایران اما گفته شده که این وزارت هیچ سند، تجهیزات یا هر شی دیگر متعلق به سفارت افغانستان در تهران را تحویل نگرفته است. از سوی دیگر، وزارت خارجه طالبان در اطلاعیه شام دیروز در توییتر گفت که فعالیت سفارت افغانستان در تهران با تعیین شارش دفیر و دیپلمات‌های جدید با روحیه و تعهد قاطع ادامه خواهد یافت. سخنگوی حکومت طالبان ادعا می‌کند که در عملیات نیروهای طالبان بر یک مخفیگاه داعش در کابل دو عضو داعش کشته شدند و یک تن دیگر بازداشت شده است. ذبیح الله مجاهد در توییتر نوشته که عملیات در ساحه شهرک زاکرین خیرخانه شام دیروز راه‌اندازی شد. او همچنان ادعا کرده که این اعضای داعش پلان اعمال تخریبی را داشتند. این ادعاهای طالبان از سوی منابع مستقل هنوز تایید نشده. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار را در کابل و دیگر ولایت‌های افغانستان پذیرفته است. انوارالحق احدی، عضو بورد صندوق امانت افغانستان در سوئیس، میگوید که پس از آزادسازی 3.5 میلیارد دلار از ذخایر ارزی منجمد شده بانک مرکزی افغانستان، این پول 70 میلیون دلار مفاد داشته است. آقای احدی در این باره شام دیروز به رادیو آزادی بیشتر گفت.
36 میلیون اول در زمانی که پول در حساب وزارت مالیه بود و 34 میلیون دیگه از زمانی که این پول به سوئیس آمده فایده برده، مجموعا 70 میلیون میشه.
از جمله میلیاردها دلار پول منجمد شده بانک مرکزی افغانستان در امریکا، 35 میلیارد دلار آن نخست به حساب خاص وزارت مالیه امریکا و سپس به صندوق امانت افغانستان در سوئیس انتقال یافت. رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا میگوید که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، خیلی مطمئن بود که میتواند اوکراین را نابود سازد. ویلیام بونز گفت که پوتین به توانایی اردوی روسیه برای شکست اوکراین بیش از حد اطمینان داشت. او این مطلب را دیروز یک شنبه در مصاحبه تلویزیونی بیان کرد. بورنز افزود که رئیس اداره استخبارات روسیه در جریان دیدار با او در ماه نوامبر پارسال احساس خودخواهی و غرور میکرد که منعکس کننده باورهای رئیس جمهور پوتین بود. و قرار است که رهبران سربیا و کوسوو امروز در بروکسل با هم گفتگو کنند. توافق درباره عادی سازی روابط بین دو کشور بالکان در صدر آجندای گفتگوهای آنها قرار خواهد داشت. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از این نشست میان آلبین کورتی، صدر اعظم کوسوو، و الکساندر ووچیچ، رئیس جمهور سربیا، میزبانی خواهد کرد. کورتی و ووچیچ از ماها تحت فشار دیپلماتیک اتحادیه اروپا و ایالات متحده در مورد این توافق بحث میکنند. خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. تا دقایق دیگر برنامه زن و زندگی نشر می شود. بعد دنبال آن برنامه آموزشی ساعت درسی را داریم. اکنون می شنوید که وزارت خارجه طالبان در اطلاعیه گفته که فعالیت های سفارت افغانستان در تهران با تعیین شارش دفیر و دیپلمات های جدید با روحیه و تعهد قاطع ادامه خواهد یافت. اما این وزارت نگفته که سفارت افغانستان در تهران به طالبان واگذار شده است یا خیر. پیش از این حامد رهگذر، یک دیپلمات نظام جمهوری مخلوعی افغانستان، به رادیو آزادی گفت که سفارت این کشور در تهران را عصر دیروز قفل کردند و کلید آن را به وزارت خارجه ایران تحویل دادند. به گفته رهگذر، موترها و اجناس سفارت به گونه امانت به وزارت خارجه ایران سپرده شده. وزارت خارجه ایران در بیانیه ای اما گفته که هیچ سند، تجهیزات یا هر شی دیگر متعلق به سفارت افغانستان در تهران را تحویل نگرفته. مقیم نایب گزارش می دهد.
به گفته وزارت امور خارجه طالبان، با توجه به تعیین شاردرفر و دیپلمات های جدید سفارت افغانستان در تهران، عرضه خدمات به افغان های مقیم آن کشور و ایرانیان بهبود خواهد یافت. عبدالقاهر بلخی، سخنگوی این وزارت، این مطلب را شامدی روز یکشنبه در رشته توییت های بیان کرده است. اما او نگفت که چه زمان امور سفارت افغانستان در تهران به طور رسمی به آنها سپرده شده است. او همچنان فرد را از طرف خود به عنوان شاردارفیر معرفی کرد، اما در شبکه‌های اجتماعی گفته شده که فضل محمد حقانی به این سمت منصوب شده است. در این حال زاکر جلالی، مدیر بخش سوم سیاسی وزارت امور خارجه طالبان، دیروز در توییت انتصاب خود را تایید کرد و گفت که فضل محمد حقانی روز دوشنبه مسئولیت سفارت افغانستان در تهران را به عهده می گیرد. و افزود که دیپلمات های مجرب وزارت امور خارجه با حقانی دیدار خواهند کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، مقام های ایرانی به طور رسمی تایید نکردند که آیا دیپلمات های منصوب شده از سوی طالبان را می پذیرند یا نه. در این حال نصیر کنهانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، گفته که تهران سیاست خود را در زمینه روابط دیپلماتیک با افغانستان تغییر نداده است. در ضمن حمید رهگذر، دیپلمات سفارت افغانستان در تهران، اوایل دیروز به رادیو آزادی گفت که ایران از آنها خواسته تا سفارت را به طالبان تحویل دهند. اگرچه ایران حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما تا کنون با آنها رفتار خوبی داشته است. هرچند عبدالقاهر بلخی، سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان، گفته که تغییر پرسنل دیپلماتیک توسط وزارت امور خارجه یک اقدام معمول و حق مشروع هر کشور است، اما امور سفارت‌های افغانستان در بسیاری از کشورها، از جمله نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، هنوز هم توسط دیپلمات‌های دولت قبلی اداره می‌شود، زیرا هیچ کشوری در جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان ابراز امیدواری کرد که با انتصابات جدید شاهد شفافیت در امور سفارت و همچنان توسعه روابط دو کشور مسلمان، دوست و برادر، در همه زمینه‌ها خواهند بود. بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، طالبان از زمانی که در ماه آگوست سال 2021 میلادی کنترل افغانستان را دوباره به دست گرفتند، نمایندگان خود را به پاکستان، چین، روسیه و ترکمنستان فرستادند، اما نمایندگی های حکومت مخلوع افغانستان تا هنوز در بسیاری از کشورها فعالند.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتی
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم
تهیه کننده شمیلا جاوید
سلام شنونده های گرامی
امی که دروازه پانتون بلوم بسته میشه دروازه درس خوندن بسته میشه امی خود از بزرگترین روی منفی که به ما به جا گذاشته یکی از درس عقب بمانیم از تحصیل عقب بمانیم یعنی که صدها سال جامعه افغانستان به عقب افتاد مشکلات خیلی زیاد ما سپری کردیم هر محصل 1.5 تا 2 هزار ما کرایه را دادیم تا پانتون رفتیم بچه مشکلات پولی چیپتر مایا کردن درس خوندن مصارف زحمت با این شرایط که ما در افغانستان زندگی میکنیم بازم به دقیقه 99 دروازه مکاتب دروازه های پانتون به روما بسته شد ما از لحاظ روحی و روانی ضربه خوردیم خیلی ما نگرانیم
این صدای مرینا یکی از دختران محصل است که از ناراحتی های روحی و روانی رنج میبرد این تنها مرینا نیست که روز به روز به خاطر نرفتن به پوهنتون امیدش را از دست می دهد، بلکه دختران زیادی هستند که از این لحاظ رنج می برند و هر لحظه آرزوی باز شدن دروازه های مکتب و پوهنتون را دارند. زمانی که طالبان بار دوم افغانستان را به تصرف خود در آوردند، در ابتدای حکومتشان دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند. علاوه بر منع کار زنان به دفاتر غیر دولتی، دختران را تا امر ثانی از رفتن به پوهنتون ها نیز منع کردند. دروازه های پوهنتون در حالی برای دختران بسته شد که آزمون کنکور اکثر پوهنزای ها اخذ می گردید، که این عمل طالبان بر روح و روان دختران محصل اثر بدی گذاشته است که به گفته خودشان اکنون تعداد زیادی از آنها با مشکلات روحی دچار شدند. گیتا یکی دیگر از محصلانی است که مشکل مشابه با مرینا دارد. گیتا که حالت روحیش به خاطر خانه نشینی و دور ماندنش از درس و تحصیل روز به روز بدتر شده می رود، می گوید:
ممنوعیت تاثیر خیلی منفی گذاشته. از لحاظ روحی خیلی یک ضربه بزرگ خوردیم. ما خیلی مشکلات پشت سر گذاشتیم تا به این درجه رسیدیم. مصرف سمستر به 1000 بدبختی برابر کردیم. اینقدر هزینه و مصرف سرانجام ناکامی نگرانی ماست که همگی سالها عقب میمانیم. نمیتوانیم پیشرفت کنیم و به جای برسیم. خواست مایی است که لطفاً تحصیل را از سیاست خارج بسازید. خواهش ما از مقامات بلند پایه این است که ما را از تحصیل محروم نسازید. درس تحصیل حق ماست. پس حقی که خداوند بر ما عطا کرده است از ما نگیرید.
با گذشت چندین ماه از وضع محدودیت های تعلیمی و تحصیلی برای دختران در افغانستان، شماری از آنها میگویند که آینده مبهم سبب شده که برخی از این دختران به اختلالات روانی مبتلا شوند. بنابر اظهارات این دختران، هر روزی که می گذرد و آنها نمی توانند به پوهنتون بروند، بیشتر ناامید و افسرده شدند. مینه حسنزه، محصل سال آخر پوهنتون طبی کابل، می گوید: آخرین روز امتحان سمستر نهایی پوهنتونشان بود که از سوی مسئولان پوهنتون برای وی گفته شد که تا امر ثانی به پوهنتون آمده نمی تواند، که این خبر اثرات بدی بر روح و روان وی گذاشت که بعد از این توان فکر کردن آینده را هم ندارد.
ما میم دا 15 کال په ذهن کې ګرځیدل چې ښه دا 15 کال
از من سمستر دهم و سال اخیرم بود. همیشه در فکر فرو میروم که این 5 سال زحمات شبانه روزی من که درست خواب نکردم و درس میخواندم همش هدر رفت. آینده ما چطور خواهد شد؟ وقتی خبر بسته شدن پوهنتون بر ما رسید، فردای آن روز ما امتحان مهمی داشتیم و همان شب 200 صفحه کتاب را مکمل خواندم و آماده امتحان فردا بودیم که همان شب از طرف اداره پوهنتون برای ما مسج آمد که فردا پوهنتون آمده نمی توانید. بعد از همان روز همیشه فکر می کنم که آینده تحصیل ما چی خواهد شد. من تنها فکر خود نمی کنم، نصف نفوس جامعه را زنان و دختران تشکیل می ده. سرنوشت اونا چی خواهد شد؟
پس دیمونگم ده از هنده چه مصروف ده؟
او میگوید: من قصد داشتم که پس از فراغت سند مستری خود را نیز به دست آورم و به کشورم خدمت کنم، اما به گفته وی با آمدن طالبان تمام آرزوهایش نابود شدند، که برای وی این بسیار ناامید کننده است. خانم سانزای می افزاید: اکنون او روحیه و انگیزه درس خواندن یا فکر کردن در مورد آینده را از دست داده است. از سوی دیگر شماری از استادان پوهنتون می گویند در شرایط کنونی که همه راه‌های آموزشی برای دختران در افغانستان بسته شده است، بیشتر مردم به خصوص افراد آگاه از این اقدام طالبان رنج می برند. دکتر عبیدالله وردک، یک تن از استادان پوهنتون کابل، گفت: با اینکه همه مقرراتی که حکومت طالبان بر پوهنتون‌ها وضع کرده و در پوهنتون‌ها مراعات می‌شد، اما بنا بر گفته دکتر وردک، آنان دلیل بسته شدن دروازه‌های پوهنتون‌ها را درست ندانستند. دکتر وردک با گپ‌های دیگری در این مورد:
همه محیط اکادمیک و علمی افغانستان به مو اصول برابر بود و هیچ کدام خلل در اصول پیش نامده و کدام چیزی تغییر نکرده. پس سوال ما اینجاست که بنا به کدام تغییر و بنا به کدام اصول اونها این تصمیم را گرفتن. خواهیم فقط بگویم که مردم افغانستان، اگر شما میخواین که آینده اولادایتان خوب باشه و روشن باشه، باید به خاطر اولادایتان یک عکس العمل را نشان بده. و این عکس العملتان باید حداقل به حد باشه که مسئولین فعلی مجبور به این شوه که در قبال تصامیم خود پاسخگو باشه.
گفته می شود این اقدام طالبان مبنی بر مسدود ساختن دروازه های پوهنتون برای دختران پیامدهای بدی در زندگی خانواده های افغانستان نیز داشته و علاوه بر این که بیشتر دختران به مشکل افسردگی دچار شدند، بسیاری از خانواده ها برای ادامه تحصیل دخترانشان افغانستان را ترک کردند. دکتر سعید سلیمان با توضیحات بیشتری در این مورد.
واقعا دختران افغان در یک بی‌سرنوشتی و در جستجوی ترک وطن خویش هستند که ما شاهد مهاجرت غیر قانونی دختران در مرزهای ایران، ترکیه و اروپا هستیم و تعداد از کثیر دختران از این که در آینده به سرنوشت هستند از لحاظ روحی روز به روز تضعیف می شوند که ما شاهد چنین عمل کرد در صفحات اجتماعی هستیم. متاسفانه در مرکز افغانستان و بعضی ولایت افغانستان چنین عمل کردها دیده می شود و باید یادآور شم من با بعضی از دکتران بخش اعصاب روان در تماس هستم. متاسفانه از زمانی که محدودیت های تحصیلی برای دختران ایجاد شده است اکثریت مریضایشان را همین طبقه هنوز مخصوصا دختران جهان تشکیل می دهد که این بیانگر یک ناامیدی و یز برای ما است. از سوی دیگر چون جامعه افغانستان یک جامعه سنتی است و در بعضی ولایت ها سطح سویه تحصیلی خیلی ها پایین است، دختران من حیث یک ابزار استفاده می شوند و حقوق اساسیشان واقعا که برایشان پرداخته نمی شود و در هیچ یکی از موارد زندگی نظر دختران مد نظر گرفته نمی شود و به خاص فامیل و یا مشکلات اقتصادی که فامیل ایشان دارند دختران را به جبر به شوهر می دهند. سوی دیگر بی سواد ماندن دختران جفای بزرگ به حق نسل آینده افغانستان است.
وی می گوید هرگاه در اسرع وقت خلای موجود در روند تحصیل دختران جبران نشود و وضع تحصیلی و آموزشی آنان بهبود نیابد آینده زیانبار در انتظار افغانستان خواهد بود. آقای سید سلیمان باز هم
خواست من مردم افغانستان، خانواده ها و تمام دختران افغان مشترک است و یگانه آرزوی خواست ما از امارت اسلامی افغانستان اجازه تحصیل و زمینه فراهمسازی کار بر طبقه ناس افغانستان است. چون این محدودیت ها پس لرزه های ناخوشایند بر جامعه افغانستان خواهد داشت که مسئول امارت اسلامی خواهد بود و همچنان امارت اسلامی باید در قسمت ارتقا و پیشرفت دختران افغان توجه خاص نمایند. فراهمسازی تحصیل بر طبقه اوناس مخصوصا دختران افغان سهل بسازند چون دختران افغان نهالانی هستند که در آینده ثمره هایشان این کشور رهبری خواهند کرد. قسمی که همه ما شما میدانیم در قبال این همه محدودیت ها امارت اسلامی افغانستان و جامعه جهانی مسئول درجه یک هستند، مخصوصا امارت اسلامی افغانستان مسئولیت و وظیفهشان در قبال دختران عظیم می باشد و باید در قبال دختران افغانستان بی تفاوت نباشند، تلاش و کوشش نهایی خود را به خرج دهند تا دختران افغان حق تحصیل، کار و زندگی کردن را در کشور خود داشته باشند و در آینده ما یک نسل باسواد، دانا و توانا داشته باشیم و یادآوری بکنم که متاسفانه جامعه جهانی بارها از عمل کرده امارت اسلامی انتقاد کردند ولی در عمل پیاده نکردند که مردم افغانستان خصوصا طبقه جوان امید آرزویشان آرزوی بیشتر از جامعه جهانی دارند در قبال خیش که باید جامعه جهانی صدای مردم ما را بشنوند و اقدامات جامعه را در پیش بگیرند.
دین اسلام هم آموختن علم و دانش را بر مرد و زن فرض دانسته است. به گفته برخی از عالمان دینی، کسانی که در مسائل دینی وارد هستند، باید در زمینه فراگیری علم و دانش زنان از نظر دینی برای دیگران آگاهی بدهند. عبدالمتین یک تن از عالمان دینی در این باره توضیحات بیشتری می دهد.
از آنجایی که وجیبه و مکلفیت هر یکی از علما و دعوتگران اسلامی هست که حق را بیان بکنند و هدف از بیان حق این است که انسانهایی که لغزش میکنن، اشتباه میکنن و از ایشان خطای صورت میگرد، اونها خود اصلاح بکنن، اونها به اصلاح خود بپردازن و خود را درست فکر نکنن و رأی و نظریه خود را درست فکر نکنن. برای همین است که الله سبحانه و تعالی بیان کردن حق را بر عهده علما فرض گردانید. علما باید حق بیان بکنن و این تنها در امت محمد صلی الله علیه و سلم نیست، بلکه در تمام امتهای گذشته هم این وجیبه را به عهده ایشان قرار داده بود که حق بیان بکنن. ولا تکتمون و کتمان نکنن، زیرا در کتمان حق جامعه به سوی تباهی و هلاکت حرکت می کند.
از جانب هم دکتران بخش رواندرمانی می گویند که از یک سال به این سو آمار مراجعینی که دچار اختلالات روانی هستند افزایش یافته است که بیشتر آنها را دختران و زنان تشکیل می دهد. به گفته این دکتران علایم مشکلات روانی آنها قسمی است که اصولا چهره ظاهریشان تغییر نمی کند، اما حالات و احساساتشان به طرز بارز متفاوت می شود که به همین دلیل تمایل دارند زمان بیشتری را به تنهایی سپری کنند. در مصاحبه که با دکتر مریم صمیمی، یک تن از روانشناسان افغان، انجام دادم، معلومات بیشتری در این باره. صمیمی، شما را در آغاز برنامه خوش آمدید میگیم و از شما میپرسیم که این وضع محدودیت بر نرفتن دختران به پوهنتون ها و مکاتب از طرف طالبان چی تأثیرات بر روانشان میگذاره و اگر بگوین که علایم و اعراض مشکل روانی آنها چی گونه است و مریض چی سمی داشته باشد؟
باید بگویم که اینا افسردگی را تجربه میکنن و که کم کم به طرف افسرده شدن روان هستن. افسردگی میتونه هم درونی باشه و هم به شکل بیرونی خود نشان بده. شکل بیرونیش طوری است که فرد پرخاشگر رو لجوج میشه و شکل درونیش است که فرد غم اندوی خود درونی میسازه و انزوا را بر خود اختیار میکنه. خود افسردگی 4 علامه عمده داره: فکری هست، احساسی هست، بدنی هست و رفتاری هست. که لحاظ فکری فرد دنیا را جای بی‌ارزش میدانه و فکر میکنه زندگی دیگه ارزشی به خاطر زیستن نداره و همین قسم کم کم فکرهای خودکشی به ذهنش میآید. و در قسمت نشانه های احساسیش فرد احساس تنهایی میکنه، احساس گناه میکنه، بار ملامت به خود میگیره. از لحاظ بدنی هم فرد یا بیش از اندازه میخوره و یا ای که اصلا خورد خوراک از دست میده و یا که بیش از اندازه میخوابه و یا ای که خواب نرمال نداره، دچار اختلال در خواب میشه، دچار اختلال در خوراک میشه و همین قسم، یا بیش از اندازه وزن میگیره یا هم وزن خود از دست میده. از لحاظ رفتاری هم فرد یا ای که انزوا و گوشه‌گیری را به خود اختیار میکنه، یا ای که پرخاشگر میشه، عصبانی میشه، با دیگران به شکل پرخاشگرانه رفتار میکنه و همچنان در قسمت فکرهای خودکشی که گفتیم، اینجا فرد کم کم دنبال راه ها میشه که راه هایش پیدا کنه و فکر خودکشی خود حمدی بسازه. که طوری که ما میبینیم ای 4 علامه فعلا در دختران افغان ما، دخترانی که از رفتن به دانشگاه و مکتب محروم شدن و معنا و مفهومی به خاطر زندگی خود پیدا نمیتونن بکنن، این اعراض علایم در این دخترهای ما دیده میشه و طوری که گفتم میشه گفت که اینا از افسردگی رنج میبرن و یا که کم کم به طرف افسرده شدن روان هستن. متاسفانه آخر افسردگی درمان نشده منجر به خودکشی است. یعنی اگر افسردگی درمان نشه، فرد امو فکرهای منفیش، امو احساس منفیش، امو حالتهایی که تجربه میکنه او را سوق میده به طرف خودکشی. و در صورتی که خودکشی واقع نشه، فرد دچار افسرده خویی میشه و افسرده خویی طوری هست که فرد میتونه احساس و مود و خلق افسرده را تا زمانهای زیادی با خود داشته باشه. و فکر کنین فردی که خلق افسرده خود با خود داشته باشه، او دیگه از هیچ فعالیت در زندگی خود لذت نمیبره، هیچ انگیزه یا هیچ چیزی مثبت او را خوشحال نمیسازه و جای بسیار تأسف زمانی میشه که دختران امروز ما مادران آینده هستند. مادران افسرده یعنی فرزندان افسرده و فرزندان افسرده یعنی جامعه افسرده. جامعه ای که افسرده باشه، فکر کنین تاریخش از بین میره کم کم، از رشد و پیشرفت و ترقی میمونه و خلاصه نابودی یک جامعه.
درست. خب اگر این وضعیت کنترل نشه، چی تأثیرات و پیامدهای می داشته باشد از زندگی آینده این دختران؟
شما فرض کنین در یک زندان قرار گرفتین و کدام دلیل منطقی به خاطر بودنتان در این زندان پیدا نمی کنین و کدام جرم و گناهی را مرتکب نشدین که دلیل بودن شما در پشت میله زندان باشه؟ و از طرف دیگه صدایتان بلند میکنین تا از زندان رها شوین، ولی زندانبانان شما قسی القلب هستند و به صدای شما توجه نمیکنن و وقتی صدایتان بلندتر فریاد میزنین، در این زمان کدام دلیل منطقی برای بودن شما در پشت میله‌های زندان بیان نمیشه، فقط و فقط صدای شما با مرمی اسلحه خاموش میشه. خب ما با تعداد از دخترانی که فعلا از دانشگاه و مکتب محروم هستند در ارتباط هستم. شرایط زندگی برایشون بسیار سخت شده، اونا آینده روشن برای خود نمی بینن، ناامیدی سر و سر زندگیشان را فرا گرفته، هدفهایشان که به زندگیشان معنا می بخشید این هدف از اونا گرفته شده و نمی فهمن و نمی دانن از کدام را از کدام مسیر بگذرن که پس بتانن امون معنا و هدفی که در زندگی داشتن او را حاصل کنن. احساس مفید بودن نمی کنن. حتی بعضیشان میگن که اونا احساس انسان بودن نمی کنن، چرا که آموزش و تعلیم حق اولی یک انسان است که حق اولی از اونا گرفته شده، چرا که توسط آموزش و تعلیم است که انسان معنی انسان بودن پیدا میکنه، انسان در زندگی خود رشد میکنه، انسان به درجه والای انسانی خود میرسه که این حقوق از این دختر خانم ها گرفته شده. اونا دل برای خندیدن ندارن، مثل گذشته ها از زندگی خود لذت نمیبرند، برخی هایشان بسیار لجوج و پرخاشگر و خشن شدند، پر از عقده شدند، پر از کینه شدند، حتی وجودشان سراسر نفرت گرفته، وجودی که میتونست الهام بخش مهربانی ها باشه، میتونست الهام ببخشه بر نسل‌های دیگه، ولی وجود اینا سراسر از خشم و کینه و عقده شده. و برخی دیگرشان که میبینیم غم و اندوه خود درونی ساختن و در یک گوشه رفتن و با او چیزهایی که از دست دادن و با او چیزهایی که میخواستن به دست بیارن فکر میکنن و وقت راهی نمیبینن که چگونه از این بحران بیرون شوند، بیشتر و بیشتر در خود فرو میرن و زندگی او معنی واقعی خود از دست داده برشان، زندگی برشان بیارزش شده و میگن که شرایطی که ما قرار داریم با شرایط یک مرده چی تفاوت داره؟ فقط این که ما درد بیشتر احساس میکنیم، رنج بیشتر احساس میکنیم و مرده حداقل فکر میکنه که خب البته فکر اوناست. میگن ما که هست درد احساس میکنیم، رنج میبینیم و این حالت روز به روز ما را اذیت میکنه، ولی مرده که هست شرایط خودم یعنی در شرایط قرار گرفته که این رنج را سپری نمیکنه، شاید رنج سپری میکنه ولی رنجش متفاوت تر است. و اینا فکر کنین که چنان وضعیت روحی روانی دخترها خراب شده که به این مرحله رسیدن که فرق بین زنده بودن و مرگ خود قائل نیستند و این بسیار یک مشکل کلان میتونه باشه در آینده و حتی میتونه برای فعلا این مشکل باشه و شاید هم روز به روز این مشکل بیشتر شده بره.
دکتر صاحب میشه بگوین که این دخترانی که با مشکلات روحی و روانی مواجه شدن چی کارهایی باید انجام بدن تا بتونن از این حالت و از این وضعیت خود بیرون بکشن؟
به خاطر بیرون شدن از این وضعیت یا همین حالاتی که دختران افغان ما تجربه میکنن، اگر تمام عرض علایمی را که من در گفای قبلی بیان کردم در نزد از اینا به شکل شدید وجود داشته باشه، اینا حتما و حتما چه به شکل حضوری و چه به شکل آنلاین حتما و حتما با یک روانشناس به تماس شوند تا اونا برنامه درمانی بر از اینا ایجاد کنند تا اینا درمان شوند. و اگر این عرض علایم به شکل خفیف در نزد از اینا وجود داره، چند راهکاری ما برشان پیشنهاد میکنم که میتونن از این راهکارها استفاده کنند و این حالت یا این شرایط خود میتونن توسط این راهکارها مدیریت بکنن یا کنترلش کنن. یکیشی هست که این دختر خانم ها میتونن دوره های کتابخانی برای خود ایجاد کنن که هفته وار میتونه باشه، دو هفته بعد یا ماه وار، در کل کتابی را تعیین کنن و از نظریات خود در مورد او کتاب شریک بسازن و بتونن پس او کتاب در زندگی خود عملی بسازن و این کارشان طوری باشه که یکی باعث تشویق و حمایت دیگری شود که این کار باید به شکل تیمی انجام بدن، یعنی بهتر از که تیمی باشه، چرا که کار تیمی انگیزه انسان بیشتر میسازد. و راهکار بعدی هم ورزش کردن است و ورزش کردن هم میتونن هم در خانه به شکل فردی انجام بدن و هم میتونن که باز هم در خانه به شکل گروهی انجام بدن و ضرورتی هم نمیباشه که اینا برن در بیرون و اینا ورزش کنن که باز من نشون از ورزش کردن دوباره روحی خود از دست بدن و چنین چیزهای اپلیکیشن های است و اونا میتونن از طریق اینترنت دانلود کنن و اونا تمام حرکات فیتنس یا هر ورزش دیگه ای را که اینا خواسته باشن اونا برشان آموزش میدن و رایگان هست و همگیشان میتونن از این استفاده کنن. و بازم اگر این کار به شکل گروهی انجام بدن بهترتر است و نتیجه بهتر کسب میکنن. و راهکار بعدی هم ای هست برای دختر خانم ها که تلاش کنن یا کوشش کنن در فعالیت های اشتراک کنن که برای خودشان احساس مفید بودن دست بدن. فعالیت های مثلا اگر دخترهایی هستن که دوره پانتون هستن و از دانشگاه رفتن منع شدن، اینا کوشش کنن برای دخترهایی که فکر کنین از صنف 6 تا صنف 12 اینا از مکتب منع شدن، کوشش کنن کورس های خانگی برشان ایجاد کنن و به این دختر خانم ها درس بدن، تاریخ، جغرافیا، ریاضی، پشتو، دری، عربی و اون چیزهایی که خودشان آموزش دادن برای این دخترها آموزش بدن. این کار باعث میشه که اونا حس کنن که زندگی که اینا زندگی میکنن بی‌معنا و بیهوده نیست، فقط نه آمدن که خورد و خوراک کنن و از این دنیا برن، آمدن که برای یک نسل بعدی خود مفید واقع شون. و دخترکایی که اینا فکر کنین دوره مکتب هستن، اینا هم میتونن با سهم گرفتن در قسمت درس های خواهرها یا برادرهای کوچکتر خود یا اطفال کوچکتر از خودشان، مثلا دخترهایی که صنف 11 و 12 هستن میتونن صنف های اول و 2 و 3 را اینا همراهشان کمک کنن و برای اینا تدریس کنن، برایشان مفید واقع میشه، احساس بهتر نسبت به خودشان زندگی برایشان دست میدن و معنا میبخشه به زندگیشان. فکر میکنم این راهکارها میتونه برای دختر خانم هایی که فعلا از درس و تحصیل منع شدن مفید باشن و در کنار از این اینا میتونن هنرهای دیگه ای را فرا بگیرن، مثلا هنر خیاطی هست، هنر مثلا خامک دوزی هست، هنرهای دستی که بسیار یعنی طرفدار دارن و تا امروز هم ارزش خود در بین جامعه حتی در دیگه کشورها اینا حفظ کردن، اینا میتونن بعضی هنرهای دستی را پیش بگیرن و از این طریق اینا زندگی خود را پیش ببرن. و حتی یکی از دوست ها را میشناسم که او از طریق یوتیوب امی زمانی که در خانه هست او بافتن دستبند یاد گرفته و باعث شده که چندین تن از دخترانی که هم زن سال خودشان باشند اونا هم تشویق شوند و این کار انجام بدن و این از که برشان احساس خوب بودن، خوش بودن، یک تغییر تنوع در زندگیشان می آید و از احساس افسرده بودن و در خود مانده بودن اونا را خلاص می کنند.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب از توضیحاتتان، ممنون شما. گرامی، با تعقیب منع رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب، ممنوعیت سفر زنان و دختران بدون محرم به خارج از کشور و حجاب اجباری در تصمیم اخیر وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، ورود زنان و دختران به پارک های تفریحی، کلب های ورزشی و حمام های عمومی ممنوع اعلان گردید. و در آخرین امر طالبان دروازه های پوهنتون ها تا امر ثانوی برای دختران بسته و محدودیت های در عرصه تحصیل آنها ایجاد شد که این اقدام زندگی هزاران دختر و زن را متاثر ساخته و شماری از آنها را با مشکلات روحی و روانی مواجه ساخته است. به امید اینکه همه مشکلات مردم و خصوص زنان در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم و هرگاه شما شنونده های عزیز می خواستید برای ما پیام بفرستید، شماره واتساپ رادیو زادی این است: 00420-221-124-601. تا بعد، علای و رو مددگارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روزتان بخیر، به برنامه ساعت درسی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی مضمون کیمیای صنفای هفتم، هشتم و نهم را میخوانیم. قابل یادآوری میدانم که محتوای درسی این برنامه توسط موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر میشود. شاگردان صنف هفتم را خوش آمدید میگم. امروز در کیمیای صنف هفتم چگونگی توزین معادلات کیمیاوی را میخوانیم. در این بخش استاد برای ما شرح مفصل چگونگی توزین یک معادله را بیان میکند. این که توزین یک معادله چند عملیه را در بر میگیرد، در ادامه استاد با آن خواهد پرداخت. در بخش دوم ساعت درسی هم اکسیژن را میخوانیم.
معادلات کیمیاوی و توزین آنها برای ارائه معادلات کیمیاوی از یک وکتور استفاده می شود، طوری که ما و شما در درس‌های قبلی هم خواندیم که یک معادله کیمیایی از سه قسمت ساخته شده: مواد تعامل کننده، وکتور و محصول تعامل. و در این قسمت هم ما میگیم برای ارائه معادلات کیمیایی از یک وکتور استفاده می شود، طوری که طرف مبدا وکتور مواد تعامل کننده و طرف انجام وکتور مواد حاصل شده توسط سمبول ها و فرمول ها ارائه میشه که سمبول هم خواندیم، فرمول ها رو هم خواندیم. به خاطر توزین معادلات کیمیایی باید فرمول های و سمبول های درست برای مواد تعامل کننده و حاصل شده نوشته شود. یعنی هر سمبول یا فرمولی که به خاطر یک عنصر مختص یا خاص شده از همون فرمول ها و یا سمبول ها استفاده کنیم. مثلا هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن، فلورین، کلورین، برومین و آیودین که در طبیعت به شکل مولکولی یعنی به شکل جوره‌ای در سمبول ها، در سمبول ما برای شما گفتم که فلورین، کلورین، آیودین و نایتروجن یه عناصری است که در شکل به شکل دو اتمی یا جوړه‌ای پیدا میشه. پس ما میگیم که باید در معادله کیمیایی به همون شکل مولکولی نوشته شود، یعنی O2H2 یا هم F2 یا Cl2 نوشته شود. باید بعد از آن طبق قانون تحفظ کتله که در درس قبلی ما خواندیم، طبق قانون تحفظ کتله باید تعداد اتم ها در هر دو معادله، در هر دو طرف معادله یکسان باشد. یعنی اگر یک طرف معادله اضافه شد، باید به طرف دیگه ما و شما با اضافه کردن ضرایب، یعنی 2, 3, 4 هر ضریبی که به نظر ما دقیق می آمد اما ضرایب اضافه کرده، در نتیجه ما می توانیم که معادله خود توزیین کنیم. برای این منظور از ضرایب مناسب به طرف چپ مواد تعامل کننده و حاصل شده استفاده می شود. یعنی همین ضرایب ما به طرف چپ معادله مواد تعامل کننده یا محصول تعامل نوشته می کنیم. مثلا اگر در نظر بگیریم سودیم با کلورین، که سودیم یک اتمی هست و کلورین دو اتمی به شکل دو اتمی پیدا می شود، تعامل کرده و سودیم کلوراید را تشکیل می دهد، یعنی نمک تمام برای ما تشکیل می دهد. معادله این تعامل کیمیایی تبریزیل توزین می شود. ببینید ما زمانی که مرکب عنصر سودیم با کلورین تعامل کنه، در نتیجه سودیم کلوراید را می سازد. یعنی ببینید در این قسمت کلورین به شکل دو اتمی پیدا می شود، دو اتم است. در نهایت در محصول تعامل شکل یک اتمی یا یک ذریب، یعنی یک اتم هست. پس ما باید در این قسمت یک دو اضافه کنیم. زمانی که یک دو اضافه میکنیم، تعداد سودیم هم دو میشه و از کلورین هم دو دانه میشه. پس ما میبینیم که در این قسمت تعداد سودیم اضافه شد، باید امید دو را ما به طرف محصول مواد تعامل کننده هم اضافه کنیم تا که شود هر دو طرف معادله با هم مساوی شود. اگر حال در این قسمت ما ببینیم دو اتم سودیم وجود داره، در این قسمت معادله هم دو اتم سودیم موجود داره، در این قسمت دو اتم کلورین و در قسمت محصول تعامل هم دو اتم کلورین شد، پس این یک طریقه توزیین کردن یک معادله کیمیایی می باشد. و یا هم هیدروژن با اکسیژن تعامل کرده و آب را تشکیل می دهد، معادله این تعامل تبریزیل توزیین می شود. ببینید هیدروژن که به حالت مولکولی یا دو اتمی پیدا میشه و اکسیژن همچنین به حالت مولکولی یا اتمی پیدا میشه. زمانی که این هر دو تعامل کنه H2O را بر ما میسازه. به خاطر توزیعی از این معادله یک دو به این طرف اضافه میکنیم، 2 ضرب 2 = 4 و از این ضریب 1 از 2 ضرب 1 = 2. اکسیژن 2 دانه و هیدروژن 4 دانه. اینجا میبینیم اکسیژن 2 دانه است، هیدروژن 2 دانه. پس زمانی که یک دو در این قسمت اضافه کنیم، در نتیجه میشه 2 ضرب 2 = 4. بر دو طرف تعداد اتم ها با هم مساوی میشه. مثال که ایره به خاطر کار خانگی شما گرفته بودم، من خودم حل میکنم براتون. از تعامل کلسیم با فلورین مرکب کلسیم فلوراید حاصل میشود. معادله آن را نوشته و آن را توزیع کنید. کلسیم با فلورین تعامل کرده، کلسیم فلوراید هم میسازه که توزیع شده هست این معادله.
هیدروژن جزء مهم آب، القلی، تیزاب ها و مرکبات عضوی می باشد که در ترکیب این مواد سهم فعال دارد. سمبول هیدروژن H نمبر اتمی 1 و کتله اتمی 1.008 یا تقریبا 2 می باشد. هیدروژن در طبیعت به پیمانه زیاد موجود است، به خصوص اتمسفر. یک قیده عناصر یک قیده از سیارات از هیدروژن ساخته شده و در خورشید مقدار بسیار زیادی از هیدروژن موجود است. در اتمسفر زمین نسبت سبک بودن، یعنی کم بودن کتله، مقدار آن ناچیز می باشد، مگر در ترکیب مواد عضوی و غیر عضوی و پیمانه زیاد این عنصر سهم دارد. 10% بدن انسان را از نگاه کتله هیدروژن تشکیل می دهد. هیدروژن مربوط به پیریود اول و بلاک اس است و در جدول دورانی عناصر مربوط به کدام گروه خاص نمی باشد. ساختمان الکترونی هیدروژن 1s1 می باشد. هیدروژن دارای 3 ایزوتوپ هست که هر ایزوتوپ ها عبارت از هیدروژن 1 و 1, 1 و 2, 1 و 3 که هر کدامش را به شکل مفصل می خوانیم. هیدروژن 1 تقریبا 99.98% هیدروژن طبیعت را تشکیل می دهد که در هسته خود یک پروتون داره و دارای نیوترون نداره باشد. این ایزوتوپ هایدروژن معمولی حامیت میشه. ایزوتوپ دوم می هایدروژن، هایدروژن یک و دو است که به نام دوتریوم حامیت میشه و در هسته خود یک پروتون و یک نیوترون داره. ایزوتوپ سوم هایدروژن به نام هایدروژن یک و سه یاد میشه که دارای یک پروتون و دو نیوترون میباشه و به نام تریتیوم حامیت میشه و هایدروژن رادیو فعال نیز برش گفته میشه. خواص فیزیکی هایدروژن، هایدروژن یک گاز بیرنگ، بیبو و بی‌ذائقه است. نقطه ذوبانش منفی 258 درجه سانتیگراد و نقطه غلیانش منفی 252.8 درجه سانتیگراد است. خواص کیمیایی هایدروژن، هایدروژن با اکسیژن تعامل کرده و در نتیجه یک تعامل اگزوترمیک آب را تشکیل می‌دهد. همچنان هایدروژن با کلورین تعامل کرده مرکب هایدروکلوراید را تشکیل می‌دهد. زمانی که گاز هایدروژن کلوراید در آب حل شود با نام هایدروکلوریک اسید یا یاد میشه که نام معمولی آن تیزاب نمک یا تیزاب معده میباشد. هایدروژن به خاطر جامد ساختن روغن مایع به کار میره که این عملیه را با نام هایدروژنیشن یاد میکنیم. نمبر اکسیدیشن هایدروژن مثبت 1 هست. اکسیژن مرکب عنصر دومی هست که در زندگی ما ارزش داره. نمبر اتمی اکسیژن 8 و وزن اتمی آن 15.99 یا تقریبا 16 می باشه. اکسیژن در بلاک پی موقع دارد و دارای ساختمان 1S2, 2S2 و 2P 4 می باشه. اکسیژن در پیریود دوم و گروپ ششمی اصلی جدول دورانی عناصر موقع دارد. گروپ که اکسیژن در موقع دارد به نام کلکوژن حیات می شه. خواص فیزیکی اکسیژن، اکسیژن یک گاز بیرنگ، بیبو و بی‌ذائقه است و یگانه عنصر گروه ششم است که در حالت گاز پیدا میشه. عنصر سومی که در زندگی ما و شما ارزش خاص داره عبارت از کربن میباشه که دارای کربن هم یکی از مرکب عناصر مهمی است که در ساختمان بدن، یعنی 90% ساختمان بدن از کربن ساخته شده است و همچنان کربن دارای سه شکل یا الوتروپ می باشد که به حرف سی نشان می ده. وزن اتمیش 6 و کتله اتمیش 12 می باشد. دارای سه الوتروپ می باشد، یعنی سه شکل زغال، گرافیت، الماس و همچنان کربن منبع انرژی می باشد. مهمترین مرکب در ساختمان ساختن مرکبات عضوی کربن هست.
در بخش هایدروژن و اکسیژن خواندیم که بهترین حالت عملیه کیمیاوی این دو ماده این است که در نتیجه تعامل میان این دو ماده کیمیاوی آب که منبع حیات است به وجود می آید.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی هم کیمیای صنف هشتم ارائه می شود. در درس کیمیای صنف هشتم امروز تیزابها و القلیها را می خوانیم. استاد در ادامه با ارائه نظریه های دانشمندان برای ما خواهد گفت که تیزابها به چند نوعن و در زندگی روزمره انسانها از تیزاب به چه اهداف استفاده می کنند و این که آیا تیزاب در رژیم غذایی انسان چه جایگاهی دارد؟
تیزابها و القلیها، در رابطه با تیزابها و القلیها سه نظریه وجود دارد که قرار رزایل است. هر کدام نظریه لیواز، نظریه برونستویت لوری و ارهینوز. تیوری کلاسیک ارهینوز طبق نظریه ارهینوز تیزاب ها مرکباتی هستند که در محلول آبیشان آینی هایدروژن را تولید میکنند و القلی ها مرکباتی هستند که در محلول آبی آینی هایدروکسل را تولید میکنند. آینی هایدروژن در محلول آبی به حالت آزاد باقی نمانده بلکه در مولکول آب توسط الکترون های آزاد اکسیژن جذب شده و آینی هایدرونیم را میسازد. بنابراین گفته می توانیم که تیزاب ها مرکباتی هستند که در محلول آبی آیون هایدرونیم را تولید می کنند. به طور مثال HCl یک تیزابی است که در محلول آبی خود آیون هایدروژن را تولید می کند و سدیم هایدروکساید یک القلی است که در نتیجه محلول آبیشان آیون هایدروکسل را تولید میکنند. مانند تعاملات زین سودیم کلوراید در نتیجه با آب تعامل نموده آینی هیدروژن و کلورین را میسازد. سودیم هیدروکساید با آب تعامل نموده آینی سودیم و هیدروکسیل را میسازد. تیوری برنستید لوری طبق این نظریه تیزاب ها مرکبات دهنده آینی هیدروژن و یا پروتون دهنده و القلی ها مرکبات گیرنده آینی هیدروژن و یا پروتون گیرنده هستند. نظریه برنستید لوری نظر به نظریه آرینوس جامع تر است و علاوه از محیط های آبی در سایر محیط ها نیز قابل طبق تطبیق است. با در نظر داشت این نظریه ثابت می شود که آب خاصیت دوگانه دارد، یعنی در مقابل تیزاب خاصیت القلی و در مقابل القلی خاصیت تیزابی را از خود نشان می دهد که به این نوع مرکبات مرکبات امفوتریک یا خاصیت دوگانه گفته می شود. مثلا ببینیم در این تعامل کیمیاوی تیزاب با آب روبرو شده، پس در این تعامل آب خاصیت القلی را از خود نشان می دهد، پس در نتیجه آینی هیدرونیم و کلورین را می سازد و همچنان امونیا یک القلی هست با آب در حال تعامل است که در نتیجه دریج القلی با تیزاب، یعنی که در این قسمت آب خاصیت تیزابی را از خود نشان میده که امونیا و هیدروکسیل را ساخته. و همچنان نظریه لویس طبق این نظریه هر مرکبی که یک جوره الکترون را بپذیرد به نام تیزاب و هر مرکبی که یک جوره الکترون را ببازد یا از دست بدهد به نام القلی یاد میشن. به طور مثال در تعامل امونیا با آب، امونیا یک جوره الکترون را میبازد و آب یک جوره الکترون را عکس میکند. بنان آب خاصیت تیزابی و امونیا خاصیت القلی را از خود نشان میدهد که تعامل ای تعامل است. امونیا با آب تعامل کرده که امونیا خاصیت تیزابی و هیدروکسیل خاصیت القلی را و یا هم امونیا خاصیت القلی و آب خاصیت تیزابی را از خود نشان داده. و یا در تعامل HCl با آب، HCl یک جوره الکترون را عکس و آب یک جوره الکترون را می بازد. بنان آب خاصیت القلی و HCl خاصیت تیزابی را از خود نشان می ده.
در نظریه لویس شنیدیم که الکترون چگونه سرنوشت تیزاب و القلی را تعیین می کند. به این معنا که هرگاه یک مرکب یک الکترون را از خود سازد، تیزاب و اگر الکترون را ببازد به القلی مبدل می شود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
در کیمیای صنف نهم در ساعت درسی قبلی چگونگی تعامل مرکبات آروماتیک را خواندیم. امروز هم استاد برای ما شرح درس الکل و ایتر را بیان می کند. در بحث الکل می خوانیم که این ماده کیمیایی بنا به خاصیتی را که دارد از 1 تا 300 قیمت درجه بندی شده است.
الکل ها در مرکباتی که گروه هیدروکسیل به یک گروه الکل وصل باشد با نام الکل یاد می شوند. الکل ها داره فرمول عمومی آر رابطه و اچ هستند. ساختمان الکل ها مشابه به الکان ها است، اما با این تفاوت که به جای هیدروژن گروه هیدروکسیل نصب شده. در این قسمت اگر متوجه شوید در الکان ها ایجا یک رادیکال با یک هیدروژن رابطه کیمیایی داره، مگر در الکل ها با و اچ رابطه کیمیایی دارند. در الکل ها هیدروکسیل با نام گروه وظیفوی یاد می شود. انواع الکل ها، الکل ها به انواع مختلف تقسیم شده که یکی از انواع الکل ها الکل های یقیمته است. الکل هایی که تنها یک گروه هیدروکسیل داشته باشه با نام الکل های یقیمته یاد می شن. مانند مثال میتایل الکل یا ایتایل الکل، اینا یک الکل های یقیمته است. الکل های یقیمته به الکل های اولی، دومی و سومی نیز تقسیم شده است. الکل های دو قیمته به الکل هایی گفته میشه که دو گروپ هیدروکسیل وصل شده باشه با آنها، مانند گلایکول که یک الکل دو قیمته هست. الکل سه قیمته همچنان الکل هایی که در ترکیب خود دارای سه گروپ هیدروکسیل باشد به نام الکل های سه قیمته یاد میشوند. به طور مثال گلیسرول یک الکل سه قیمته است، در نامگذاری الکل ها به خاطر نامگذاری الکل ها از قواعد ذیل استفاده می کنیم که نام الکان جمع اول، مثلا C6H15 الکان الکانول H15 الکانول، پس گفته می کنیم که هگزانول هگزانول، یا C5H11 رابطه و H-پنتانول، و در قسمت نوی دومش الکایل جمع الکول هگزایل الکول یا پنتایل الکول. و مرکبات دیگری به نام ایترها است. ایترها نیز از جمله هیدروکربن های اکسیژن دار بوده که به نام الکوکسی نزیاد می شوند. فرمول عمومی ایترها رابطه و رابطه HR هست، می باشد که R و R زبر رادیکل های عضوی می باشد و یا امکان دارد متفاوت باشد اگر در هر دو طرف فیگروپ وظیفوی ایتر رادیکل های عضوی مشابه باشد به نام ایترهای متناظر، و اگر مختلف باشد به نام غیر متناظر یاد می شود. ساختمان ایترها مشابه به الکل ها می باشد، طوری که به جای هیدروژن گروپ هیدروکسل یک رادیکال عضوی وجود دارد. مثلا R رابطه O رابطه H از الکل بود، اگر امی هیچ با آر یک رادیکال دیگر تعویض شود پس مرکباتی که حاصل میشه به نام ایتر یاد میشود. فرمول مولکولی ایترها، فرمول مولکولی ایترها CnH2n مثبت 2O میباشد. این فرمول همزمان فرمول مولکولی الکل های یک قیمت هم میباشد. در نامگذاری ایترها از قواعد ذیل استفاده میکنیم، مثلا الکان جمع ایتر C6H15 رابطه O رابطه C6H15 یک ایتر متناظر است، پس گفته میدونیم دای هگزایل ایتر، و یا هم C5H11 رابطه O رابطه CH3، پس گفته میدونیم میتایل پنتایل ایتر. به دلیل ای که ما و شما اول میتایل میگیم، به خاطر که در قسمت نامگذاری الکایل ایترها مرکبی که دارای وزن و کتله اتمی کوچکتر باشه اول، و مرکبی که دارای وزن و کتله اتمی بزرگتر باشه بعدن، یا بعد در مرحله دوم نامش یاد میشه.
استاد برای ما شیوه و معادله کیمیاوی را شرح داد که می توان با استفاده از آن ایترها را نامگذاری کرد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهد شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
شاگردان عزیز، این بود مضمون کیمیای صنف‌های هفتم و هشتم و نهم که برایتان ارائه شد. برنامه امروز ساعت درسی در همینجا به پایان می رسد. خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.